فایده داره. نظامی نگاه میکنیم، تجهیزات و لوجستیک نگاه میکنیم، بحث نمیدونم صادرات.
ببین یعنی دورهایی که شمال جنوب هستش
بر شما. یعنی این رو کشورهای جهان متوجه شدن. خب ما هنوز خودمون اینو به قول از آقای گنجو که
گنج پنهان،
گنج پنهان هنوز نخواستیم حداقل ببینیمش. خب خیلی بده. بله. ولی فکر میکنم حالا با نگاهی که شخص رهبری معظم انقلاب دارن، چون ایشون نگاه مدبرانه و بصیرتی دارن، بالاخره فکر میکنم که انشالله یک حرکت تجمیعی انشالله اتفاق بیفته. و این خبری که جناب هدایی دادن یک خبر بسیار خوبی است. چون ببینید همه ما تعجب کردیم که چه یفه هندوستان گذشته رفته. قطعاً هم با توجه به اینکه بندر کراچی پاکستان رو چین داشت سرمایه گذاری میکرد، قطعاً دیگه نمیتونستیم توقع کنیم که از چین بیاد، چون اون یک رقیب ماست. بله. یعنی کراچی یک رقیبه برای بندر چابهار و سواحل مکران و قطعاً نمیآمد این کار انجام بشه. از طرفی هم الان چون هند یکی از بازیگران نوپای اقتصادی است در دنیا و حرفی برای گفتن داره، به خصوص الان که دیگه تو بحث روسیه و اوکراین ما داریم میبینیم چه سرویس هایی به روسیه هم میدهد، خب میتونیم بگیم یکی از بازیگران بسیار خوب در آسیا و منطقه میشه و جهان. الان من میخوام حالا الان دیگه تقریبا میشه گفتش که 5 دقیقه به پایانم هست، این سوال من رو پاسخ بدی و بعدم یه جنبندی مبسوط و خوبی داشته باشین. الان هند چه نگاه ویژه‌ای به منطقه مکران داره؟ آیا میاد نگاه میکنه میگه که من اگر بیام مکران رو خودم سرمایه گذاری بکنم میتونم یک سری تجارت خودم رو، یعنی این راحت میتونه آسیای دور، آسیای شرق دور رو وصل بکنه به اروپا دیگه، خیلی راحت میتونه این کار رو بکنه و خیلی هم این کار عقلانی است و با میشه گفتش که کمترین زمان و کمترین دوری که دور کره زمین میتونن بزنن میتونن به یک جای خوبی در اروپا و اینا برسن. اینو بگین که نگاه هندوستان الان چیست و بعد ان شاءالله بعد جمع بندیم.
بله، نگاه هندوستان واقعتش اگر بخوایم از این حیث و نگاه بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، اگر سرمایه گذاری هایی باشه که باعث ایجاد یعنی سرمایه گذاری های مولد، یعنی صرفا یک بخشی نباشه که ما متوجه بشیم که یک سرمایه گذاری هست که اونها از این ماجرا نفع میبرن، و اگر این منطقه به خصوص منطقه چابهار که یکی از دروازه های تجارت ایران و رای وصل شدن به تجارت خارجی و همچنین تجارت بین الملل هستش، اگر بتوان این سرمایه گذاری ها و جذب سرمایه گذاری خارجی که انجام میشه بتوان به صورت سرمایه گذاری مولد و توسعه زیر ساخت ها ازش استفاده کرد، این خیلی میتونه به بخش توسعه سواحل و به ویژه توسعه بنادر صنعتی و تجاری منطقه کمک کنه.
بسیار خوب. نه دقیقا اینو همینو میخوام بهتون بگم. ببینید هند اومده یه نگاه ویژه قطعا کرده. خب بله. مطمئنم خب اومده میاد سرمایه گذاری میکنه، ولی مطمئن باشید که اول میاد نگاه شرایط خودشو.
بله
چون سرمایه گذاری بزرگیست، میاد نگاه میکنه. چون الان ببینید هند بخواد از طرف شمالش بخواد تیز بکنه، اما چین هست، چین کمترین مسیر رو داره به روسیه و خب خیلی راحت میتونه حرکت بده به از اون ور اروپا، از سمت شمال میتونه بره. ولی هند اومده این نگاه ویژه رو داره به خاطر اینکه بتونه از سمت دریای عمان وصل بشه به قول معروف اروپا، بیاد حالت با مرز دریایی بیاد و از اون طرف بره به سمت حالا هم دریای سرخ و بعدم اینکه میتونه به اروپا راه پیدا کنه. از طرفی هم نه اصلا میتونه از اون ورم وصل بشه بعدم به اقیانوس اطلس و اینها میتونه بره. خب میدونم که الان ایران یعنی تو بازی برد برد قرار میگیره، درسته؟
درسته. بله ببینید ایران میتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای قدرت چانه زنی شد با رقابتی که بین اینها شکل میگیره، قدرت چانه زنی شد در عرصه بین المللی افزایش.
چون میدونی الان ما بریکس رو داشتیم. بله. ما شانگهای داشتیم. ما نمیدونم سفری که آقای رئیس جمهور به اندونزی داشتن، به آفریقا داشتن، آمریکا جنوبی داشتن. الان این یک موقعیت بسیار مناسبی برای ما، به خصوص وقتی که خب ما وارد این بحث به قول من نشست های جهانی شدیم، الان میتونه یک برگه برنده ای برای ما باشه. درسته؟
بله.
بسیار عالی. خب یک جمع بندی بفرمایید حد 1 دقیقه ان شاءالله از حضور مردم عزیزمون مرخص بشیم.
سلامت باشید. حالا با توجه به این که مطالبی گفته شد و اینکه دوستان و آی دکتر و همچنین آی دکتر مهندس هدایی اشاره کردن، واقعیتش این منطقه نیازمند این هستش که اون زیرساخته ها و اون زیرساخته های اصلی، چه از لحاظ سخت افزاری بشه از لحاظ نرم افزاری ایجاد بشه که باعث حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی باشیم، به این منظور که ما باید از الگوی اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره بگیریم و الگو بگیریم و اینها را نشانه این قرار بدیم که ما هم میتوانیم با توجه به این که ما شاهد هستیم که اونها با توجه به مناطقی که هستند متر مربع و ساحل مساحتی که دارن از ما بسیار کمتر هستن و باید میبایست که ما جذب سرمایه گذاری داخلی خارجی و همچنین ارزاوری به داخل کشور را از طریق این منطقه ویژه داشته باشیم.
سپاسگزارم از جناب آقای رستم زیایی، کارشناس اقتصادی از دانشگاه امام صادق، مثل همیشه همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما مردم عزیز، فهیم و با بصیرتمون، دنبال کنندگان برنامه خودتون، یعنی برنامه زنده گفتگوی اقتصادی که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها پخش میشه. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه در اختیار شما خواهد بود از طریق سایت رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogu.ir. فردا هم رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج، یعنی 103.5 مگاهرتز، انشالله در خدمت شما خواهیم بود. مثل همیشه دعا میکنم پروردگارا مرا دریاب، که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم، یا علی مدد. التماس دعا. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. آنچه شنیدید گفتگوی اقتصادی که از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی شد. با ما همراه بمانید، بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. با ادامه برنامه تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و گرامی. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 15:40 نزدیک شدیم. برنامه عقیق ویژه عفاف و حجاب در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو میشه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
چو چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل برای خانواده ها، کودکان لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی
هست. شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که تو فعالیت‌های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، توی دانشگاه تو رشته‌های مختلف تو دروس مختلف تدریس می‌کنم و بیشتر مباحثی که تدریس می‌کنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هست تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس و روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده‌ای بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، تقریبا افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی میخوندن. ایشون زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه‌ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه‌ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابشون.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست ولی کارهای سخت ماندگارت می کند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم رسیدیم، پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود و بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزایی رو ببرم دانشگاه با خودم، اجابه رو داشتم. سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثل 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اول من به دنیا آمده بود. خب مجبور بودم این رو ببرم دانشگاه، سر بالایی ها، ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم، با مینیبوس میرفتیم و میامدیم ساک بچه، نمیدونم کتاب و دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میامدیم و احساس سختی و مشکل هم نمیکردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادره رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه روانیده بود، ریشه ای از جنس بلور.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون، دخترهای نوجوانمون که هستن، عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه‌ها، دختر خانم‌ها و آقا پسرها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه. این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجابه پشت سرش میاد.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید، با ما همچنان همراه باشید تا ساعت 22.
گوش بزنگ باشید، فقط 4 روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از 5 شنبه 27 مهر تا 4 شنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای به خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
خب عزیزان شنونده، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30135 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان با ما همراه باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم به شما میشه. در بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. اما شنوندگان عزیز و گرامی، امروز مصادف هست با سال روز شهادت 5th شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان کوردل. به همین مناسبت در این لحظه ویژه برنامه شهید محراب تقدیم به شما میشه.
شهید محراب.
سال 1281 هجری شمسی در خمینی شهر اصفهان و در خانواده روحانی و مذهبی متولد شد. نامش را عطاالله گذاشتند. شهید آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی که 23 مهر ماه سال 61 به شهادت رسید و شد شهید محراب. شهید اشرفی اصفهانی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان برد و سپس در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و نزدیک به 10 از محضر استادان به نام حوزه علمیه اصفهان چون آیت الله سید محمد نجف آبادی و مرحوم فشارکی و مرحوم مدرس بهره جست.
شهید اشرفی اصفهانی.
ولادت بنده در سده اصفهان که بعد زمان طاغوت اون شهرستان شد و به نام همایون شهر، بعد در زمان انقلاب تغییر نام دادن و نامش نام خمینی شهر شده. بنده در یک خانه اهل علم که دارای 3 اتاق بود، با خشت و گل ساخته شده بود. سن تقریبا 18 دیگه در خود سده که حالا شده خمینی شهر جایی نبود که ما بتوانیم تحصیل بکنیم. هنون مکتب خانه ها دیگه ما میخواستیم دست های بالا را یاد بگیریم. در اون موقع هم هنون زمان یه مدارس ابتدایی در خود اصفهان، در خود شهر اصفهان بود تا 3 نه دانشگاهی بود و نه دبیرستانی بود و فقط 2-3 بود که کلاس ابتدایی که مرحوم پدر ما را برد اونجا. بعد برای تحصیل علوم ادبیات و برای علوم قدیمه یک مدرسه‌ای بود در جوار مسجد جامع اصفهان که اونجا نزدیک مقبره مرحوم مجلسیان علی الله مقامهما، اونجا چون چند نفری از آقایان روحانیین خمینی شهر اونجا بودن، مرحوم پدر ما را اونجا گذاشت که زیر نظر اونها تحصیل بکنیم و از جهت بضاعت مالی ما به اصطلاح 0 بودیم. نهایت مرحوم پدرم برای اینکه فقط 1 داشت و اونم میخواست به اینکه در خانش بسته نشه، این بود که با زحمت در هر هفته 2 به من میدانند. مدرسه هم که تحصیل میکردیم اونم هفته 2 با یه مقداری نان رفتیم شهر و مشغول تحصیل میشدیم.
در 40 از آیت الله خانساری اجازه اجتهاد گرفت و در سال 1335 بنا به دستور مرحوم آیت الله بروجردی برای تبلیغ و نشر معارف و احکام دین و تقویت بنیه دینی و مذهبی اهالی کرمانشاه راهی آنجا شد و پس از ورود به کرمانشاه طلاب بسیاری را تربیت کرد. بازسازی مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی، توسعه کتابخانه مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی با افزودن بیش از 2000 جلد به کتابهای آن و سعی در ایجاد وحدت بین روحانیون شیعه و سنی است که این امر از بزرگترین خدمات ایشان به شمار می رود. با آغاز جنگ تحمیلی و بسیج همه جانبی مردم و قوای مسلح برای حضور در جبهه ها و پشتیبانی جبهه های جنگ، آیت الله اشرفی هم با مهم توصیف کردن مسئله دفاع از کشور مدت 25 ماه در تمام خطبه های نماز جمعه و مصاحبه ها و پیام های خود به اهمیت حضور مردم در جبهه ها تاکید میکرد و با حضور در جبهه ها و دیدار رزمندگان باعث دلگرمی آنان میشد و میفرمودند وقتی به جبهه میروم تا مدت ها روحیم قوی تر می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی، فرزند شهید آیت الله اشرفی اصفهانی.
آخرین دیداری که ایشون بر محضر از امام داشتن دقیقا دو روز قبل از شهادتشون بود، یک سمینار ائمه جمعه استانها بود، مقام معظم رهبری هم تشریف داشتن و بزرگانی که الان در قید حیات نیستن مثل آقای مشینی و آقای ملکوتی، آیت الله خونسایی و آقای خاتمی، داروغ الله خاتمی هم که امام جمعه یزد بودن، همینا در قید حیات بودن، با امام ملاقات داشتن. گزارشی که از اون سمینار از آیت الله خامنه ای خدمت امام بیان کردن که این سمینار چی بود، چی شد، داستان چی، برای امام مطرح کردن. امام حدود 20 دقیقه حدودا صحبت فرمودن و باز تأکید داشتن که چرا شما بزرگان به جبهه ها نمیرید و رفتن شما به جبهه ها خیلی روحیه میده به رزمند. بعد با انگشت رو به دستشون اشاره کردن به سمت شهید مهراب پدر بزرگوار، فرمودن مانند این آقای اشرفیه اصفهانی باشید که ایشون اینقدر مقیدن که برن به جبهه ها.
یا وصی الحسن، یا وصی الحسن و الخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی.
او شیفته اسلام بود و عاشق خدمت کردن به مردم. مثلا جام هم پس از 80 سال زندگی پر افتخار و خدمت به اسلام و قرآن و مردم، توسط دست پرورده ای از منافقان کوردل در سنگر نماز جمعه و در مسجد جامع و محراب نماز به افتخار شهادت رسید.
بنده اولا که خودم را لایق شهادت نمیدونم، برای اینکه مقام شهادت یک مقامی است که همه کس نصیبش نمیشه و ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم، ولیکن امیدوار هستیم به اینکه ما هم چهارمی شهدای محراب باشیم و خداوند از ما بپذیره و در اون حالم حال اخلاص هم باشد و ثبات قدم و ثبات در ایمان، که عمده همون است که من مکرر گفتم به این که ما اگر خداوند شهادت نصیب ما کرد، در اون حالت ایمان ما ثابت باشه، در یعنی ثابت قدم باشیم در ایمان و توجه به خداوند عالم، و هدفمون از این شهادت این نباشه به این که ما را بعد از کشتن مثلا بگن جزء شهدا، هدف خدا باشه و منظور خدا باشه.
چه سعادتمندند آنان که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین بگذرانند و در آخر عمر به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء الله آرزو کنند نائل شوند. یاد و نامش گرامی باد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. یاد شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی رو گرامی می‌داریم. خب دوستان عزیزم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.
دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و